به زودی روزگار شما جنایتکاران به سر خواهد رسید. ما بارها و بارها به شما هشدار داده بودیم که به زودی همه شما خائنین و وطن فروشان را مجازات خواهیم کرد. شما انسانهای حقیر و پلید و شما کاسبیسان و نوکران روس را. ما دوباره ملتی آزاد خواهیم بود و شما جانیان خونخوار و خونشور را به زباله‌دان تاریخ پرتاب خواهیم کرد.
اینا جملاتی بود که مردم معترض و خشمگین آلمان شرقی رو پلاکاردهایی که حمله می‌کردن نوشته بودن. اما ماجرا چی بود؟ روز 16 ژوئن سال 1953 کارگرای ساختمانی برلین شرقی در اعتراض به شرایط سخت کاری دست به اعتصاب زدن. هیچ کس فکرشو نمی‌کرد این ماجرا فقط یه روز بعد تبدیل بشه به قیام سراسری مردم آلمان شرقی علیه حکومت خودکامه این کشور. 17 ژوئن یه روز فراموش نشدنی تو تاریخ آلمانه. اون روز حدود 1 میلیون نفر از مردم آلمان شرقی در 25 شهر مختلف این کشور همزمان با هم به خیابونا رفتن تا علیه جنایت‌های کمونیستی تظاهرات کنند. معترضین با عصبانیت پرچم‌های جمهوری دموکراتیک آلمان رو پایین می‌کشیدن و به جاش پرچم آلمان غربی رو نصب می‌کردن، چون می‌خواستن مثل هموطنای غربیشون آزادی، رفاه و دموکراسی داشته باشن. شدت اعتراضا به قدری بود که به نظر می رسید کار رژیم تمومه. اما خب این پایان ماجرا نبود. مگه مسکو اجازه می داد به همین راحتی غنیمت به این مهمی رو از چنگش در بیارن؟ تانکای شوروی تو راه بودن و نیروهای پلیس مخفی برای شکار معترضین کمین کرده بودن. سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 4 از پرونده جنگ سرد و قسمت 106 از پرچم سفید که در اردیبهشت 1404 منتشر شده. امیدوارم که خوب باشید و خوش. تا الان دیگه حتما در جریان هستید که پرونده جنگ سرد رو شروع کردیم و داریم خورد خورد این پرونده رو براتون تعریف میکنیم. بدون فوت وقت بریم سراغ این قسمت با عنوان پشت سیم‌های خاردار.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم که شوروی بعد از اینکه به کمک عوامل نفوذی و جاسوسایی که تو آمریکا داشت به اطلاعات محرمانه ساخت بمب اتمی دست پیدا کرد، مخفیانه پروژه اتمی خودش رو پیش برد و بالاخره موفق به ساخت بمب هسته‌ای شد. حالا اتحاد جماهیر شوروی بعد از آمریکا دومین کشوری بود که مجهز به سلاح‌های اتمی می‌شد و این موضوع علاوه بر اینکه جهان غرب رو به شدت نگران می‌کرد، ابعاد تازه‌ای به جنگ سرد می‌داد. دو ابرقدرت دنیا بعد از تنش‌هایی که تو اروپا داشتن، این بار تو آسیا با هم درگیر شدن. آمریکا بعد از شکست ژاپن تو جنگ جهانی، کنترل این کشور رو تقریباً به طور کامل در دست گرفت و با وجود شکایت‌های استالین و حتی دولت بریتانیا به هیچ کدوم از این کشورها اجازه دخالت نداد و ژاپن تا همین امروز هم متحد استراتژیک آمریکا باقی مونده. اما اوضاع چین متفاوت بود. کمونیست‌های چینی به رهبری ماو بعد از سالها جنگ داخلی قدرت رو در اختیار گرفتن و یه دولت توتالیتر کمونیستی تو این کشور به حکومت رسید تا دست غرب از پرجمعیت ترین کشور دنیا کوتاه بشه. در مورد شبه جزیره کره هم بعد از پایان جنگ جهانی آمریکا و شوروی توافق کرده بودند که این کشور به دو قسمت تقسیم بشه تا بخش شمالی زیر نظر شوروی و بخش جنوبی هم زیر نظر آمریکا اداره بشه. ولی بعد از پیروزی ماو تو چین، کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی تصمیم گرفت به جنوب حمله کنه تا بعد از یک پارچه کردن کل کره، حکومت کمونیستی رو در همه این کشور حاکم کنه. اینجا بود که آمریکایی‌ها به حمایت از کره جنوبی وارد عمل شدن و اولین درگیری نظامی رسمی بین دو ابرقدرت شرق و غرب شروع شد. پای چین هم به این جنگ باز شد تا روابطش با آمریکا خصمانه‌تر از قبل بشه. این جنگ با کلی کشته و زخمی 3 سال طول کشید، اما در نهایت هیچ کدوم از طرفین پیروز نشد و مرزهای دو کره به همون شکل قبل از جنگ باقی موند. جنگ کره باعث شد موج عجیبی از کمونیست هراسی تو جامعه آمریکا به راه بیفته که به هراس سرخ مشهور شد. تبلیغات گسترده حاکمان آمریکا علیه شوروی به جایی رسید که اگه کسی کمترین گرایشی به ایده‌های چپگرایانه نشون میداد، فوراً به وطن فروشی و خیانت به کشور محکوم میشد. مردم به بهانه‌های بی اهمیت به دادگاه‌ها احضار میشدن تا عقاید و نظراتشون مورد تفتیش قرار بگیره. خیلی‌ها اخراج شدن و حتی به زندان افتادن. سردسته این بگیر و ببنده هم یکی از سناتورهای جمهوری خواه مجلس سنا به اسم جوزف مک‌کارتی بود که کارمندای کاخ سفید و حتی شخص وزیر امور خارجه رو متهم به ارتباط با شوروی میکرد. اما این زیاده روی ها بالاخره کار دستش داد و از سمتش به عنوان رئیس کمیته عملیات سنا برکنار شد. مقامات آمریکایی ادعا میکردن که دلیل مبارزشون با شوروی اینه که کمونیستا قصد دارن آزادی و دموکراسی رو از بین ببرن، اما حالا داشتن به همین بهانه آزادی مردم خودشون رو نشونه می گرفتن. حالا بریم و ادامه ماجرا رو با هم بشنویم. تو قسمت قبل در مورد اوضاع داخلی آمریکا تو سالهای اول جنگ گفتیم، حالا بریم سراغ شوروی و ببینیم اونجا چه خبر بود. جوزف استالین به عنوان رهبر معظم شوروی از همون سال 1924 که به عنوان جانشین لنین به حکومت رسید، تلاش کرد قدرت رو به شکل کاملا انحصاری به دست بگیره و تو این مسیر از هیچ جنایتی دریغ نکرد. از محاکمه و اعدام نزدیکترین یارای انقلابی خودش گرفته تا کشتار و سرکوب بیرحمانه هر منتقد و مخالفی. بنابراین خیلی زود به اوضاع مسلط شد و حکومت دیکتاتوری امنیتی خودش رو تو تمام اتحاد جماهیر شوروی تثبیت کرد. البته استالین هم مثل همه دیکتاتورهای دیگه از خشم و نارضایتی مردم به شدت میترسید و همیشه نگران بود که اختشاش مخالفین منجر به براندازی حکومتش بشه. با شروع جنگ سرد یه ترس دیگه به نگرانی های استالین اضافه شد و اون شروع یه جنگ جهانی دیگه بود. شوروی هنوز از خسارت‌ها و تلفات جنگ جهانی دوم کمر راست نکرده بود و اگه درگیر یه جنگ دیگه میشد چیزی از این کشور به جا نمیموند. برای همین استالین با وسواس زیادی شروع کرد به هشدار دادن در مورد دشمنای داخلی و افراد خائنی که به خدمت دشمن خارجی در میان و به کشورشون خیانت میکنن. این هشدار رهبر خیلی زود منجر به امنیتی تر شدن جامعه شوروی شد. نیروهای اطلاعاتی و پلیس مخفی برای به دام انداختن جاسوسای وطن فروش دست به کار شدن. هیچ کس از زیر نظر اونا دور نمیموند و با کوچکترین بهانه مردم رو اعدام میکردن یا به اردوگاه‌های کار اجباری میفرستادن. در جریان این دستگیری‌ها هزاران نفر ناپدید شدن و حتی جسدشون هم پیدا نشد و اگه خانواده‌ها برای پیگیری وضعیت عزیزانشون اقدامی میکردن، اونا رو هم بازداشت میکردن و شکنجه میدادن. در کنار این فشارها یه موج تازه‌ای هم از ستایش استالین به راه افتاد. دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیست استالین رو تا جایگاه خدای ملت بالا برد، خدایی که همه مردم باید پرستشش می‌کردن. تصاویر و مجسمه‌های استالین تو گوشه گوشه کشور نصب شد تا یاد رهبر تو هر شرایطی تو ذهن مردم زنده بمونه. هر کسی هم که کوچکترین انتقاد یا مخالفتی نشون میداد یا حتی بهش شک می‌کردن که شاید تو آینده بخواد یه اعتراضی بکنه، سرنوشتی جز اعدام یا مرگ تدریجی پشت سیمای خاردار گولاک ها نداشت. گولاک یا همون اردوگاه های کار اجباری در واقع امپراتوری مخفی استالین بود، قلمرویی که برای حکومت بر مخالفینش در نظر گرفته بود. قلمروی به طول 6000 کیلومتر که از دریای بالتیک تا اقیانوس آرام امتداد داشت. این کشتارگاه‌ها در طول جنگ سرد جون میلیون‌ها نفر رو گرفت و باعث شد ترس از استالین تو دل جامعه نهادینه بشه و اینطوری بود که استالین موفق شد اقتدار داخلی خودش رو حفظ کنه. اما اقتدارگرایی استالین فقط به خود شوروی محدود نمی‌شد. قبلا هم گفتیم که شوروی بعد از پایان جنگ جهانی دوم بخشای وسیعی از اروپای شرقی رو تحت کنترل خودش درآورده بود و در واقع یه امپراتوری جدید ساخته بود که شامل کشورهایی مثل مجارستان، چکسلواکی، لهستان و آلمان شرقی میشد. با نفوذ و دخالت شوروی تو همه این کشورها کمونیستا به قدرت رسیدن. همون افرادی که قبلا تو مسکو آموزش دیده بودن حالا باید کشور خودشون رو زیر نظر شوروی و تحت فرمان کرملین اداره میکردن. در واقع آمریکایی‌ها که به هیچ عنوان از گسترش قلمرو شوروی خوشحال نبودن، شروع کردن به تبلیغات همه جانبه بر ضد سیاست‌های کرملین تو کشورهای تحت فرمان شوروی. کاخ سفید در مورد سرنوشت مردم اروپای شرقی که تحت حاکمیت کمونیستا بودن ابراز نگرانی می‌کرد. افکار عمومی هم به طور مرتب بمباران تبلیغاتی می‌شد. به مردم می‌گفتند کشورهای شرق اروپا که بین دریای بالتیک تا دریای سیاه قرار گرفتن، با اینکه از نظر جغرافیایی کشورهای بزرگی نیستن، اما موقعیت استراتژیک مهمی دارن. 70 میلیون نفر تو این کشورها زندگی میکنن. آدمای آزادیخواه، درست مثل مردم خودمون، چون ما با اونا فرهنگ مشترک داریم. اما متاسفانه این ملت قهرمان در چنگال کمونیستا گرفتار شدن. در واقع کشورهای اقماری شوروی کشورهای اسیر اروپا هستن. آمریکایی‌ها این پروپاگاندا رو پیش می‌بردن تا علاوه بر تحریک افکار عمومی جهانی علیه شوروی، مردم کشورهای اقماری رو به پناهندگی به غرب ترغیب کنن. برای همین سازمان سیا کمپین مخفیانه‌ای به راه انداخت که ادعا می‌کرد هدفش کمک به آزادی مردمیه که تحت سلطه کمونیستا زندگی می‌کنن. اعضای این کمپین پناهنده‌ها رو جذب می‌کردن و با عجله اونا رو برای اقدامات جاسوسی و خرابکاری آموزش می‌دادن تا علیه دولت‌های خودشون فعالیت کنن. البته سازمان‌های امنیتی کشورهای اقماری هم زیر نظر کاگبه آموزش دیده بودن و مهارت زیادی تو کشف و خونسا کردن این مدل خرابکاری‌ها داشتن. برای همین خیلی از افرادی که جذب کمپین CIA شده بودن بازداشت شدن و این قضیه بهانه‌ای شد برای فشار بیشتر بر مردم. مثلا حزب کمونیست لهستان سرکوب مخالفین رو به بهانه نفوذ دشمن توجیه می‌کرد و از مردم می‌خواست هوشیار باشن و خودشون افرادی رو که به منافع خلق خیانت میکنن شناسایی کنن و گزارش بدن. وقتی خبر تلاشای آمریکا برای نفوذ تو کشورهای اقماری به گوش استالین رسید، تصمیم گرفت اروپای شرقی بیشتر از قبل دخالت کنه تا سلطه شوروی بر این کشورها تشدید بشه. اما از بین این دولت‌های دست نشانده فقط یکیشون بود که با دخالت‌های استالین مخالفت کرد و اون مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی بود. درسته که یوگسلاوی به رهبری تیتو یه کشور کمونیستی بود، اما تیتو با خیلی از سیاست‌های شوروی موافق نبود. برای همین کم کم از امپراتوری شوروی جدا شد و یوگسلاوی رو به روش خودش اداره کرد که اتفاقاً باعث رونق اقتصادی و پیشرفت کشورش شد و حتی برخلاف بقیه کشورهای بلوک شهر تا حدودی به مردمش آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی داد. داستان یوگسلاوی و مارشال تیتو رو قبلاً توی پرونده جنگ بالکان و اپیزودهای 89 تا 92 پرچم سفید به طور کامل براتون گفتیم. اگه تا حالا اون پرونده رو گوش نکردید، حتما یه سری به این پرونده هم بزنید، چون نکات جالب و بامزه‌ای داره. خب برگردیم به داستان خودمون. مخالفت‌های تیتو و جدایی یوگسلاوی از شوروی باعث خشم شدید استالین شد. کرملین تیتو رو به عنوان یک خائن که به اردوگاه امپریالیستی آمریکا پناه برده بود معرفی کرد و از ترس اینکه نکنه بقیه کشورهای بلوک شرق هم راه یوگسلاوی رو در پیش بگیرن به سرعت دست به کار شد. استالین دستور داد همون سیاست‌های سختگیرانه‌ای که تو شوروی اعمال می‌شد تو تمام کشورهای اقماری اجرا بشه تا هر حرکت اعتراضی مردم رو در نطفه خفه کنن. مثلا تو چکسلواکی بعضی از اعضای حزب کمونیست که روشنفکرتر بودن قصد داشتن کنترل کامل کشور رو به دست بگیرن. اما به دستور مقامات شوروی خیلی زود همه اونا بازداشت و محاکمه شدن. حتی کار به جایی رسید که رودولف اسلانسکی دبیر حزب کمونیست چکسلواکی به جرم خیانت بازداشت و اعدام شد و بعد از اون بود که حکومت چکسلواکی به طور کامل تحت سلطه شوروی درآمد و مردم این کشور به مدت 40 سال به اسارت یک دیکتاتوری مطلق و تمامیت خواه درآمدند. استالین می‌خواست نظم جدیدی به اردوگاه شوروی بده و کاری کنه که دولت‌های دست نشونده مسکو فقط و فقط دستورات کرملین رو اجرا کنن. برای همین بود که اسلانسکی در چکسلواکی به جاسوسی و خرابکاری و تقلید از مارشال تیتو متهم شد و در یک دادگاه نمایشی وادارش کردن علیه خودش اعتراف بکنه. اعترافاتی که متنش رو بازجوهای شوروی نوشته بودن. کرملین همین سیاست رو در بقیه کشورهای بلوک کمونیستی اجرا کرد. پلیس مخفی و نیروهای امنیتی کنترل کامل کشور رو به دست گرفتن تا مخالفین رو زیر شکنجه وادار به اعترافات اجباری کنن. حتی خیلی از مقامات بلندپایه حزب به بهانه‌های واهی، پاکسازی و اعدام شدن تا فقط افرادی در رأس حکومت بمونن که 100% به استالین وفادار باشن. مردم این کشور رو هم از ترس شکنجه و اعدام کاملا مطیع و فرمانبردار شدن. استالین به همه نشون داد که تاوان نافرمانی از دستوراتش فقط مرگه. مقامات مسکو به جز اقدامات امنیتی در زمینه فرهنگی و اجتماعی هم دست به کار شدن تا با تهاجم فرهنگی غرب مبارزه کنن و به قول خودشون هنر و فرهنگ خلق قهرمان رو از نفوذ عفونت‌های غربی دور نگه دارن. نقاشی، ادبیات، موسیقی و هنرهای نمایشی همگی تحت نظارت دکترین رئالیسم سوسیالیستی قرار گرفت تا پروپاگاندای حزب کمونیست رو پیش ببرن. هنر به خدمت سیاست در اومد و هر نوع خلاقیت هنری که با شعارهای حکومت سازگار نبود سرکوب و سانسور شد. کرملین طرفدار ادبیاتی بود که خلق کمونیست شوروی رو ستایش کنه، از استالین تجلیل کنه و نسبت به غربی‌ها بدبین باشه. اگه محتوای کتابا خارج از این موضوعات بود اجازه انتشار پیدا نمی‌کردن. تو اون سالا خیلی از هنرمندا و روشنفکرای شوروی و بقیه کشورهای بلوک شرق یا بازداشت و محاکمه شدن یا به خاطر فشار و اختناقی که بر کشورشون حاکم بود ناچار به فرار می‌شدن و تبعید و زندگی دور از وطن رو انتخاب می‌کردن. استالین تو هر زمینه‌ای نگران نفوذ بود، چون مثل همه دیکتاتورها همیشه به دشمن نیاز داشت تا بتونه به حکومتش ادامه بده. یه روز هنرمندا رو عامل دشمن میدونست و یه روز دیگه یهودی‌ها رو متهم به جاسوسی برای آمریکا میکرد و در نهایت با همه اقتداری که داشت نتونست در مقابل فرشته مرگ مقاومت کنه و در روز 5 مارس 1953 در سن 75 سالگی به دلیل خونریزی مغزی از دنیا رفت. با وجود اینکه استالین در 30 سال حکومت بی‌رحمانه‌اش میلیون‌ها نفر را به کام مرگ فرستاده بود و کاری کرده بود که روس‌ها حتی از سایه خودشون هم می‌ترسیدن، ولی مرگ این رهبر بزرگ برای مردم و حتی مقامات شوروی غیر منتظره بود. همه نگران آینده امپراتوری بودند و به این فکر می‌کردند که آیا می‌تونن اقتدار شوروی رو بدون حضور استالین حفظ کنن؟ استالین بدون اینکه جانشینی برای خودش انتخاب کنه مرده بود. برای همین تعیین رهبر بعدی چالش بزرگی برای مقامات حزب کمونیست بود. اما در نهایت نیکیتا خروشچف به عنوان رهبر جدید اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد. رهبری که قصد نداشت راه استالین رو در پیش بگیره و برنامه‌های دیگه‌ای برای اداره امپراتوری شرق در نظر داشت. همزمان با تغییر حکومت در شوروی، تو ایالات متحده هم دولت جدیدی سر کار اومد. سال 1952 آخرین سال دوران ریاست جمهوری هری ترومن بود، در حالی که میزان محبوبیتش بین مردم آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده بود. آمریکایی‌ها ترومن رو به خاطر طولانی شدن جنگ کره مقصر می‌دونستن. شاید به همین خاطر بود که ترومن تصمیم گرفت برای انتخابات بعدی از طرف حزب دموکرات کاندیدا نشه و از قدرت کناره‌گیری کنه. اما حزب جمهوری‌خواه جنرال آیزنهاور رو به عنوان نامزد اصلی معرفی کرد. جنرال برجسته‌ای که تو جنگ جهانی دوم به عنوان فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا خدمت کرده بود و بین مردم محبوبیت زیادی داشت. آیزنهاور با وعده پایان دادن به جنگ کره وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شد. برای همینم با اکثریت آرا به پیروزی رسید و به عنوان 34مین رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید راه پیدا کرد. دلیل مهم دیگه‌ای که مردم آمریکا به آیزنهاور رأی دادن این بود که جمهوری‌خواها خیلی رو این ادعا مانور داده بودند که کمونیست‌ها به دولت ترومن نفوذ کردند. البته خود آیزنهاور هیچ وقت به شکل مستقیم اشاره‌ای به این موضوع نکرد، اما شخصی رو به عنوان معاونش انتخاب کرد که به شدت ضد کمونیست بود و اون فرد کسی نبود جز ریچارد نیکسون مشهور. تو قسمت قبل گفتیم که نیکسون در اوج دوران مک‌کارتیسم و از طریق اقداماتی که در ضدیت با کمونیستا کرده بود تونسته بود اعتبار و جایگاه سیاسی خودش رو ارتقا بده. نیکسون با صراحت دولت ترومن و دموکرات‌ها رو متهم می‌کرد که در مقابل کمونیستا زیادی نرمش به خرج دادن. آیزنهاور با انتخاب نیکسون به عنوان معاون رئیس جمهور نشون داد که قرار جنگ سرد رو با قاطعیت بیشتری ادامه بده. هرچند که همون موقع خیلی از تحلیلگرای مسائل سیاسی معتقد بودند با توجه به مرگ استالین و اراده‌ای که خروشچف به عنوان جانشین استالین برای تغییر سیاست‌های کرملین داشت، احتمال روابط بهتر و کاهش تنش بین این دو ابرقدرت جهانی وجود داره. اما خب در عمل این اتفاق نیفتاد و در طول 8 سال ریاست جمهوری آیزنهاور بحران‌های زیادی به وجود اومد و مسابقه تسلیحاتی بین دو کشور حتی بیشتر از قبل هم ادامه پیدا کرد. آیزنهاور بعد از پیروزی در انتخابات به مردم گفت آینده این کشور متعلق به انسان‌های شجاع و قهرمانه، افرادی که می‌دونن مبارزه برای آزادی آرمان همیشگی ماست، مبارزه‌ای که بدون وقفه ادامه خواهیم داد و هرگز با دشمنان آزادی سازش نخواهیم کرد. آینده این کشور متعلق به آزادی خواهانه که برای این نبرد آماده و مسلح هستند و با افکار و ایده های کمونیستی به شدت بیگانند. دولت جدید آمریکا به فرماندهی آیزنهاور عزم خودش را جزم کرده بود که اقتدار ابرقدرت شرق یعنی شوروی رو به چالش بکشه. اما آیزنهاور می‌خواست هزینه‌های مربوط به جنگ سرد رو به حداقل ممکن برسونه و معتقدم بود که برای رسیدن به این هدف باید به جای نیروی زمینی رو قدرت نیروی هوایی و سلاح‌های هسته‌ای مانور بده. در واقع هدفش از این استراتژی که به عنوان نگاه نو مشهور شد، اصلاح بودجه و کاهش مالیات‌ها و در عین حال حفظ قدرت دفاعی و نظامی بود. یادتونه دیگه، قبلا گفتیم که شورای امنیت ملی در دولت ترومن سند 68 رو تصویب کرد. سند 68 میگفت دولت میتونه تا 20% تولید ناخالص ملی رو صرف تهیه و ساخت تسلیحات نظامی کنه. اما آیزنهاور با استراتژی نگاه نو اعلام کرد که با سند 68 مخالفه و به جاش از سیاست بازدارندگی حمایت میکنه. آیزنهاور برای رهبری سیاست خارجی خودش هم جان فاستر دالاس رو به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کرد. سیاستمدار کهنه‌کاری که سابقه حرفه‌ای درخشانی داشت. تو تأسیس سازمان ملل به هری ترومن رئیس جمهور قبلی کمک کرده بود و نقش مهمی هم در مذاکرات صلح با ژاپن داشت. برنامه اصلی دالاس بهبود روابط آمریکا و شوروی بود، اما نگران واکنش منفی جناح رادیکال و محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه هم بود. میدونست دولت باید برای به دست آوردن تایید اونا مواضع ضد کمونیستی بگیره، پس طرح تازه‌ای ارائه کرد که هم رو سیاست بازدارندگی تاکید داشت و هم رو تلافی‌جویی همه جانبه. می گفت ما باید به جای استراتژی منفعل جلوگیری از نفوذ کمونیستا، سیاست بازدارندگی یا پیشگیری از تهاجم شوروی رو در پیش بگیریم، یعنی با تکیه بر قدرت اتمی و نیروی هوایی به شکل فعالانه روس‌ها رو وادار کنیم که فکر حمله به آمریکا رو از سرشون بیرون کنن. اینطوری هم هزینه‌های دولت کمتر میشه و هم جون سربازای آمریکایی کمتری به خطر میفته، چون احتمال درگیری نظامی مستقیم کاهش پیدا میکنه. تلافی جویی همه جانبه هم به این معنی بود که اگه سیاست بازدارندگی جواب نمیداد، آمریکا هر نوع تجاوز کمونیستی رو با حمله اتمی و انهدام کامل شوروی پاسخ میداد. دالاس اسم این رویکرد تازه رو سیاست رفتن تا مرز جنگ گذاشت، یعنی اگه آمریکا با بحرانی مواجه بشه برای حلش هرگز کوتاه نمیاد، حتی اگه ناچار بشه به سمت جنگ بره. دالاس در مورد این سیاست تازه میگفت ما باید به همین اندازه که پذیرای فرصت‌های صلح باشیم، ریسک جنگ رو هم بپذیریم. توانایی رفتن تا آستانه جنگ بدون وارد شدن به جنگ مهارت ضروریه که اگه ازش فرار کنیم یا از رفتن تا مرز جنگ بترسیم از بین میریم. طرح دالاس علیه شوروی به جز بازدارندگی و تلافی‌جویی یه بند دیگه هم داشت و اون برنامه آزادسازی بود. طبق برنامه آزادسازی دولت آمریکا از تمام کشورهایی که در حال مبارزه با کمونیسم بودن حمایت می‌کرد و اینجوری مانع از نفوذ بیشتر شوروی میشد. دالاس در مورد اهمیت این برنامه به کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت: تا زمانی که کمونیسم بر زندگی یک سوم مردم جهان مسلط باشه و مقامات کرملین تلاش کنند فرمانروایی خودشون رو تو مناطق بیشتری از دنیا گسترش بدن، ما هیچ وقت صلحی پایدار یا جهانی خوشبخت نخواهیم داشت. بنابراین همیشه باید آزادسازی مردمان اسیر در چنگال کمونیسم رو در نظر داشته باشیم. دالاس در کنار استراتژی جدیدی که ارائه کرده بود با صراحت علیه شوروی و سیاست‌های تمامیت خانش موضع‌گیری می‌کرد. مثلا تو همون اوایل شروع به کارش تو یکی از کنفرانس‌های خبری گفت: 10 ساله که دنیا تحت تأثیر حکومت پلید استالین بوده، اما حالا عصر جدیدی شروع شده. دورانی که آزادی چراغ راه ملت‌ها خواهد بود، نه بردگی. دورانی که روابط انسان‌ها بر پایه برادری و برابری خواهد بود و نه سلطه یک نفره. خلاصه که آیزنهاور و همکاراش با توپ پر به میدان اومده بودن. اما سؤالی که ذهن آیزنهاور رو به شدت مشغول کرده بود این بود که آیا ممکنه بدون شروع یک جنگ هسته‌ای از شر شوروی خلاص شد یا نه؟ چون نگران پیامدهای حمله اتمی بود و آرزو میکرد سیاست‌های کرملین با رهبری خروشچف متعادل‌تر بشه تا آمریکا و شوروی به تفاهم مطمئن‌تری برسن. حالا بریم به شوروی دوباره و ببینیم بعد از اینکه خروشچف جانشین استالین شد چه اتفاقاتی افتاد. خروشچف قصد داشت مسیر هموارتری رو در سیاست‌های داخلی و خارجی شوروی در پیش بگیره. سال‌های اول در زمان به قدرت رسیدن خروشچف معروف شده بود به دوران یخگشایی، چون به نظر می‌رسید قرار زندگی مردم شوروی تغییر کنه. تو اون روزا برخلاف دوران وحشت استالین، نویسنده‌ها و هنرمندا آزادی عمل بیشتری داشتن و حتی میتونستن واقعیت‌های شوروی رو به تصویر بکشن و نقد کنن. پیگردای سیاسی و محاکمه منتقدین که یکی از پایه‌های اصلی حکومت استالین بود تو دوران یخگشایی کمتر شد. خروشچف بلافاصله بعد از اینکه به قدرت رسید تعداد اردوگاه‌های کار اجباری رو کاهش داد و 10,000 نفر از زندانی‌های سیاسی رو آزاد کرد تا یه مقدار از فشار و اختناقی رو که استالین به مردم تحمیل کرده بود کم کنه. حالا دیگه سایه وحشت دائمی از پلیس مخفی و احتمال بازداشت و اعدام و اینجور چیزا تا حدودی از سر مردم کم شده بود. خروشچف در ادامه اصلاحاتش هم یه حرکت باور نکردنی دیگه انجام داد که بجز جامعه شوروی مردم همه دنیا رو شگفت زده کرد و این اوج یخگشایی این رهبر نوگرا بود. تو فوریه سال 1956 20مین کنگره حزب کمونیست شوروی برگزار شد. نیکیتا خروشچف تو این همایش 6 ساعت سخنرانی کرد و برای اولین بار از جنایت‌های استالین گفت. خروشچف اعتراف کرد که استالین ضعف‌های شخصیتی زیادی داشته و حتی بعد از جنگ جهانی دوم تندخوتر، دمدمی مزاج‌تر و بدبین‌تر شده. خروشچف گفت: بدبینی استالین نسبت به هر فرد و هر موضوعی به مرور ابعاد خطرناکی پیدا کرد تا جایی که همه رو دشمن خودش می‌دونست. از کارگرا و دهقان‌ها گرفته تا رفقای حزبی. رفیق استالین تو همه مسائل به تنهایی تصمیم می‌گرفت و ملاحظه هیچ کس یا هیچ چیزی رو نمی‌کرد. اما سال‌های وحشت و بدبینی به سر رسیده و روزهای روشنی تو راهه. این انتقادها از زبان رهبر شوروی، اونم فقط 3 سال بعد از مرگ استالین، واقعا باور نکردنی بود. خروشچف تو این سخنرانی تاریخی به جز محکوم کردن استالین درباره کاهش تنش‌ها با ایالات متحده صحبت کرد و گفت: این نظریه که حتما باید بین 2 ابرقدرت جهانی و 2 نظام سرمایه‌داری و کمونیستی جنگ و نزاع در بگیره از اساس مردوده، چرا که در حال حاضر شرایط تغییر کرده و جنگ به هیچ عنوان ناگزیر و حتمی نیست. خروشچف معتقد بود که جنگ سرد یه دوره گذار به سمت همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری اقتصادی بین 2 قدرت غربی و شرقی و در آینده نزدیک به جای جنگ سرد این صلح سرده که تو دنیا برقرار میشه. البته خروشچف تو سالهای اول حکومتش نگران بود که اگه بخواد این مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز با غربی‌ها رو به سرعت طی کنه از طرف اعضای حزب زیر سوال میره، پس با احتیاط داشت پیش میرفت. اما بعد از یه مدت به کشورهای مختلفی مثل انگلیس، فرانسه، چین، یوگسلاوی و حتی ایالات متحده سفر کرد تا زمینه‌های لازم رو برای بهبود روابط خارجی شوروی فراهم کنه. خروشچف برای اینکه حسن نیت و تغییر رفتارهای شوروی رو به دنیا ثابت کنه، سازمان کومینفورم رو منحل کرد. کومینفورم تو سال 1947 به دستور استالین تأسیس شده بود و کارش ارزیابی وفاداری دولت‌های اروپای شرقی نسبت به شوروی بود. البته خروشچف بعدها نشون داد که خودش هم شعارهایی رو که میده قبول نداره و فقط حرفای قشنگ میزنه، ولی در عمل دنبال روی همون سیاست‌های قبلیه. تو بیشتر حکومت‌های دیکتاتوری وقتی سران رژیم متوجه میشن احتمال قیام مردم به خاطر مشکلات و فشارها بیشتر شده، ادعا میکنن که میخوان با اصلاحات گسترده اوضاع کشور رو تغییر بدن و جالبه که شروع میکنن به انتقاد از رهبر قبلی یا دولت سابق. میگن همه ی مشکلات زیر سر قبلی‌ها بوده و حالا که اونا از قدرت کنار رفتن یا دستشون از دنیا کوتاه شده، قرار مملکت گل و بلبل بشه. ولی در واقعیت همه ی این منتقدین به ظاهر اصلاح طلب خودشون تو سیستم قبلی بالاترین سمت‌ها رو داشتن و مقامات پلید قبلی با همکاری مستقیم همینا کشور رو اداره می‌کردن. خروشچف هم دقیقاً همین کارو کرد، در حالی که خودش از مقامات بلندپایه حزب و از نزدیکترین مشاورین استالین بود و تو همه جنایت‌های دوران استالین دست داشت، تلاش می‌کرد با اجرای سیاست استالین زدایی همه مشکلات شوروی رو بندازه گردن استالین و خودش رو یه رهبر نواندیش و نوگرا جا بزنه. ولی خیلی زود چهره واقعی خودش رو حداقل در اروپای شرقی نشون داد. اصلاحات خروشچف تو شوروی و به خصوص تعطیلی سازمان کومینفورم به مردم اروپای شرقی که در واقع تحت حاکمیت شوروی قرار داشتن جرأت داد که اونا هم خواستار تغییر شرایط کشورشون بشن. این موضوع کرملین رو با چالش‌های زیادی روبرو کرد و حتی منجر به اتفاقات تلخ و مرگباری شد. برای مرور این ماجراها باید اول از همه بریم به آلمان شرقی، کشوری که توسط شوروی تأسیس شده بود و کاملا زیر نظر مقامات روسی اداره می‌شد. استالین والتر اولبریخت رو به عنوان دبیر اول حزب کمونیست و در واقع حاکم و رهبر آلمان شرقی انتخاب کرده بود. اولبریخت به قدری به استالین وفادار بود که حتی بعد از مرگش همچنان سیاست‌های استالینیستی رو تمام و کمال داشت اجرا می‌کرد. مردم آلمان شرقی مجبور بودن برای تأمین منافع اقتصادی شوروی ساعت‌های طولانی تو کارخونه‌ها کار کنن تا میزان تولیدات صنعتی رو افزایش بدن، در حالی که این کارگرها داشتن در بدترین شرایط رفاهی زندگی می‌کردند و از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم بودن. غذای کافی نداشتن، نمیتونستن خونه هاشون رو گرم کنن چون برق و حتی زغال جیره بندی میشد و به راحتی در دسترس همه نبود و خلاصه کلی مشکلات دیگه. اولبریخت هم درست مثل استالین هر نوع مخالفت و اعتراضی رو به شدت سرکوب میکرد. اشتازی سرویس امنیتی آلمان شرقی درست مثل کاگبه عمل میکرد. تو هر جایی که فکرشو بکنین خبرچین داشت و از مردم جاسوسی میکرد. خلاصه که رژیم اولبریخت هم مثل همه ی حکومت‌های توتالیتر با اهرم‌های سرکوب، سانسور، شکنجه و اعدام به مردم مسلط شده بود. اما فشارها به قدری زیاد بود که هزاران نفر از مردم آلمان شرقی فرار رو بر قرار ترجیح دادن و به آلمان غربی پناهنده شدن. تعداد پناهجوها اونقدر زیاد بود که مقامات آلمان غربی نمیتونستن برای همشون امکانات کافی فراهم کنن، اما پناهنده ها با تمام این سختی ها خوشحال بودن که دیگه دست سرخای کمونیست بهشون نمیرسه و این از هر چیز دیگه ای براشون مهمتر بود. بعد از مرگ استالین و تغییر سیاست های شوروی، مقامات کرملین به اولبریخت دستور دادن نسبت به مردم نرمش بیشتری نشون بده و دست از این همه بگیر و ببند برداره. اولبریخت با بعضی از خواسته‌های کرملین موافقت کرد، اما در مورد ساعات کاری و سهمیه تولیدی کارگرا کوتاه نیومد که هیچ. تازه سهمیه تولید رو بیشتر هم کرد، یعنی کارگرا برای اینکه تولید رو بالا ببرن ناچار بودن که بیشتر کار کنن تا حجم تولیدیشون به مقداری که حزب تعیین کرده برسه. مثلا اگه قرار بود ساخته یه دونه پیچ 4 دقیقه زمان ببره، حالا باید تو 2.5 دقیقه تمومش میکردن تا اینکه بالاخره کار زیاد و امکانات کم باعث اعتراض و اعتصاب کارگرا شد. کارگرا به جای رفتن به محل کار به خیابونهای برلین رفتن و علیه رژیم شعار دادن. کم کم دامنه تظاهرات گسترش پیدا کرد و به شهرهای دیگه آلمان شرقی رسید. معترضین به ساختمان‌های دولتی حمله می‌کردند، شیشه‌ها رو می‌شکستند و هر چیزی که نشونه‌ای از کمونیسم و شوروی داشت مثل پرچم داس و چکش رو آتیش می‌زدند و از بین می‌بردند. کار به جایی رسیده بود که پلیس توان متفرق کردن جمعیت رو نداشت و کنترل اوضاع داشت از دست دولت خارج می‌شد. اینجا بود که اولبریخت همراه چند تا از مقامات حزب به پایگاه شوروی در برلین شرقی رفتن تا از اونا کمک بگیرن. روس‌ها بهشون اطمینان دادن که این جماعت هر چقدر هم که عصبانی باشن کاری از دستشون بر نمیاد، چون سلاح ندارن. واقعا هم همینطور بود انگار. تانک‌های شوروی برای سرکوب تظاهرات وارد خیابونا شدن و حتی بعضی‌ها رو زیر گرفتن و به سمت مردم معترض شلیک کردن. مردمی که دستشون خالی بود و جز سنگ اسلحه دیگه‌ای نداشتن. اونها ناچار به فرار شدن چون کار دیگه‌ای از دستشون بر نمی‌اومد. نیروهای شوروی هم تو این درگیری‌ها بین 40 تا 50 نفر رو کشتن. خیلی‌ها هم مجروح شدن. پلیس و عوامل اشتازی هزاران نفر رو بازداشت کردن و در نهایت تلاش مردم آلمان شرقی برای نجات از جهنم کمونیستی شکست خورد. در حالی که زندگی هموطناشون در آلمان غربی روز به روز داشت بهتر می‌شد. همزمان با اعتراضات آلمان شرقی، صدر اعظم آلمان غربی با حمایت آمریکا موفق شده بود بریتانیا و فرانسه رو قانع کنه تا آلمان غربی به عضویت ناتو در بیاد. یعنی دشمن قدیمی حالا دوست و همپیمان متفقین شده بود و این کشور برخلاف همسایه شرقیش مسیر توسعه و ترقی رو به سرعت طی می‌کرد. بعد از آلمان بریم به یوگسلاوی. قبلا گفتیم که یوگسلاوی هم یک کشور کمونیستی با رهبری مارشال تیتو بود، اما مثل بقیه کشورهای اقماری گوش به فرمان شوروی نبود، چون مارشال تیتو کشورش رو به سبک خودش اداره میکرد و اعتقادی به سیاستهای استالین نداشت. این خودسریهای تیتو باعث عصبانیت شدید استالین شد، تا جایی که رسما اعلام کرد که مارشال تیتو نوکر امپریالیسم و به آرمان‌های کمونیستی خیانت کرده. در نتیجه یوگسلاوی عملاً از قلمرو شوروی خارج شد تا تنها کشور بلوک شرق باشه که مستقل از کرملین عمل می‌کنه. اما خروشچف قصد داشت این فرزند طرد شده رو دوباره به آغوش خانواده برگردونه. برای همین به یوگسلاوی رفت تا دل تیتو رو به دست بیاره. بعد از این سفر روابط دو کشور از نو برقرار شد. خروشچف امیدوار بود که کرملین دوباره بتونه تو این کشور اعمال نفوذ کنه. خب روس‌ها این بار بدون لشکرکشی تانک‌هاشون موفق شدن تنش‌های قبلی با یوگسلاوی رو حل بکنن. اما لهستان، مردم لهستان هم مثل اهالی آلمان شرقی زیر بار سیاست‌های استالینی خم شده بودن. کارگرای لهستانی به خاطر کار طاقت فرسا و کمبود امکانات رفاهی اعتراض میکردن و آماده بودن برای تحقق خواسته هاشون قیام کنن. این اتفاق بالاخره در سال 1956 افتاد. لهستانی ها با شعار نان و آزادی به خیابون ها رفتن و علاوه بر این که خواستار بازگشایی دوباره کلیسای کاتولیک شدن، اعلام کردن که دیگه نمیخوان کشورشون تحت فرمان شوروی باشه. در واقع مهمترین خواسته شون همین بود، اینکه لهستان باید استقلال داشته باشه و به هیچ ابرقدرتی وابسته نباشه. در مورد بازگشایی کلیسای کاتولیک هم یه نکته بگم. تو نظریات کمونیستی هیچ جایی برای اعتقادات مذهبی وجود نداره. استالین هم به شدت با هر نوع فعالیت دینی برخورد میکرد. برای همین خیلی از اماکن مذهبی در کشورهای کمونیستی از جمله لهستان تعطیل شده بودن و حالا لهستانی‌ها می‌خواستن درهای کلیسا رو به روی مردم باز کنن. در واقع مردم میخواستن که درهای کلیسا باز بشه. ارتش لهستان برای مقابله با معترضین همون روش اربابهای روس، یعنی حمله با تانک و شلیک مستقیم مردم رو اجرا کرد که نتیجهش کشته شدن 74 انسان بیگناه بود. با وجود سرکوب این تظاهرات و بازداشت خیلی از معترضین، جنبش کارگری به هیچ عنوان خاموش نشد. کارگرها منتظر فرصت مناسبی بودند تا دوباره قیام کنند. از اون طرف بعضی از اعضای حزب کمونیست لهستان به دنبال اصلاحات بودند و می‌خواستند تغییرات زیادی در ساختار حکومت ایجاد کنند. اونا با دیدن اعتراضات کارگری تصمیم گرفتن مطالباتشون رو جدیتر از قبل دنبال کنن، تا جایی که حتی بعضیاشون به صراحت از استقلال لهستان و اخراج نیروهای شوروی صحبت میکردن. این گروه اصلاح طلب بدونی که با کرملین مشورت کنن، یکی از اعضای میانه روی حزب یعنی گومولکا رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کردن. گومولکا یه کمونیست معتقد وطن پرست بود. صابون ترسناک جناب استالین به تن جناب گومولکا هم خورده بود. گومولکا در دوران استالین مثل خیلی ها به اتهام خیانت محاکمه و زندانی شده بود، در حالی که فقط از خودمختاری بیشتر برای لهستان صحبت کرده بود و با دخالت‌های افراطی شوروی مخالف بود. بعد از مرگ استالین و بر اساس سیاست‌های تازه مسکو، خیلی از زندانی‌های سیاسی لهستانی و از جمله گومولکا آزاد شدند. البته نوگرایی مسکو به این معنی نبود که اجازه بده کشورهای اقماری از کنترل شوروی خارج بشن. اونا هنوز هم باید از دستورات برادر بزرگ اطاعت می‌کردند. برای همین بلافاصله بعد از اینکه گومولکا بدون طی کردن مراحل قانونی به عنوان رهبر جدید حزب کمونیست لهستان انتخاب شد، کرملین دستور داد نیروهای ارتش شوروی به سمت ورشو پایتخت لهستان پیشروی کنند تا برای سرکوب هر شورش احتمالی آماده باشند. خروشچف هم شخصا به ورشو رفت تا با گومولکا صحبت کنه و بهش بفهمونه قرار نیست کشورش به این زودی‌ها از سلطه شوروی آزاد بشه. همزمان با مذاکرات پرتنش خروشچف و گومولکا، تانک‌های شوروی وارد خیابون‌های ورشو شدند. نکته جالب درباره این ماجراها این بود که ایالات متحده و دولت‌های اروپای غربی هیچ واکنشی در مقابل لشکرکشی‌های شوروی و دخالت مستقیم کرملین در مسائل داخلی کشورهای اروپای شرقی نشون ندادند. تو یک کنفرانس مطبوعاتی خبرنگار از دالاس وزیر امور خارجه آمریکا پرسید: آقای وزیر، مردم آلمان شرقی علیه رژیم کمونیستی قیام کردند ولی با دخالت روس‌ها سرکوب شدند. ما اون موقع هیچ کاری نکردیم و اجازه دادیم این اتفاق بیفته. اگه این ماجرا دوباره و توی یک کشور دیگه تکرار بشه، ایالات متحده باز هم کنار میشینه و اقدامی انجام نمیده؟ مثلا همین حالا مردم لهستان برای به دست آوردن استقلال کشورشون آماده قیامن. آیا قراره مثل مردم آلمان شرقی به خاک و خون کشیده بشن؟ دالس در جواب این پرسش گفت: من فکر نمی‌کنم که ما بخوایم نیروهای مسلح خودمون رو برای حمایت از مردم لهستان به این کشور بفرستیم، چون دخالت نظامی ما هیچ سودی برای اونها نداره، همونطور که برای مردم آلمان شرقی نداشت. درگیری نظامی ما با نیروهای شوروی احتمالاً منجر به یه جنگ تمام عیار دیگه تو اروپا میشه. فکر نمی‌کنم مردم لهستان یا هر کشور دیگه خواستار چنین جنگی باشن که منجر به ویرانی میهن و نابودی خودشون میشه. آمریکایی‌ها به بهانه پیشگیری از جنگ مستقیم با شوروی حمایت خاصی از مردم معترض اروپای شرقی نکردند، در حالی که مرتب ادعا می‌کردند باید از مردم بی‌پناهی که اسیر کمونیست‌ها هستند حمایت کنیم. حتی دولت آیزنهاور برنامه آزادسازی رو برای همین هدف طراحی کرده بود، اما بهش عمل نکرد. این شعارهای زیبا فقط برای پیشبرد پروپاگاندای غربی‌ها علیه نظام کمونیستی بود، وگرنه اولویت مقامات آمریکایی مثل هر دولت و حکومت دیگه‌ای منافع مردم و کشور خودشون بودن. تاریخ بارها و بارها نشون داده هیچ دولت قهرمانی وجود نداره که بیاد و مردم یک کشور دیگر رو از دست رژیم دیکتاتوری یا حکومت فاسد نجات بده. فقط مردم همون کشورن که میتونن با اتحاد و همبستگی دولت‌های ضد مردمی رو ساقط کنن و آزادی رو به میهنشون برگردونن. خب برگردم دوباره به لهستان. بعد از چند جلسه بحث و گفتگو، گومولکا در کمال تعجب موفق شد خروشچف رو در مذاکرات شکست بده. خروشچف رهبری گومولکا رو به رسمیت شناخت و قبول کرد که مسکو آزادی عمل بیشتری به مقامات لهستانی بده و کمتر در امور داخلی این کشور دخالت کنه. مهمتر از همه این که به نیروهای شوروی دستور داد به پادگان‌ها برگردن. در مقابل گومولکا هم متعهد شد که لهستان به عنوان متحد شوروی به عضویت در پیمان ورشو ادامه بده. خروشچف میدونست که گومولکا محبوبیت زیادی داره و مورد حمایت مردم و حتی ارتش لهستانه. برای همین کوتاه اومد و مانع از دخالت نیروهای نظامی شد. گومولکا بعد از توافق با خروشچف برای هزاران معترضی که هنوز تو خیابونا بودن سخنرانی کرد و بهشون قول داد که تمام تلاشش رو میکنه تا لهستان کشوری آبادتر و لهستانی ها ملتی آزادتر باشن. با وعده های گوملکا تظاهر کننده ها آروم و امیدوار شدن و به خونه هاشون برگشتن. این بار کرملین و البته شخص خروشچف موفق شده بود بحران لهستان رو بدون کشتار و سرکوب حل کنه، اما خوشحالی مقامات مسکو قرار نبود خیلی ادامه داشته باشه، چون موج اعتراضات مردمی این بار به مجارستان رسید، کشوری که حکومت بیرحم و سرکوبگری داشت و چنان بلایی سر مردم آورده بود که خودشون به شوخی میگفتن مردم مجارستان سه دستن، یا قبلا تو زندان بودن یا در حال حاضر زندانیان و یا تو آینده زندانی خواهند شد. اما هیچ دیکتاتوری نمیتونه برای همیشه صدای خشم و اعتراض مردم رو خاموش بکنه. برای همین با وجود همه فشارها مردم مجارستان هم دست به اعتراض زدن. آیا مسکو این بار هم میتونست مثل لهستان این بحران رو بدون درد و خونریزی پشت سر بذاره؟ آیا معترضین مجاری میتونستن حقوق اولیه خودشون رو به دست بیارن، یا اینکه روزهای تلختری در انتظارشون بود؟ من احسان طریقت هستم و چیزی که شنیدید قسمت 4 از پرونده جنگ سرد و قسمت 106 از پادکست پرچم سفید بود که با کمک نازنین قاری و الیاس گرجی اون رو براتون آماده کردیم. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین و سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها آواره و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.